البته به موازات کار دانشجویی، فعالیت دانشجویی ما، فعالیت دانشجوییمون زمینی که جنبه صنفی داشت و دانشجویی، خب از مسائل سیاسی به دور نبود. یعنی به طور مثال در ایران هر کسی زندانی میکردن یا تبعید میکردن، اینها در مقابل این مسائل ایستادگی میکردیم، فعالیت میکردیم. خود از یه طرف عنوان دانشجوی برای خودش کمیته دفاعی تشکیل داده بودیم با مقامات، با احزاب و گروه ها و سازمان های دانشجویی جهان ارتباط خیلی وسیع برقرار کرده بودیم، با شخصیت های برجسته مثل برتران راسل، ژان پل سارتر، اینها رابطه داشتیم در چارچوب کنفدراسیون و با فرشون مصادف بود با بعدن دورانی از زندگی مبارزاتی کنفدراسیون. همزمان بود با جنگ ویتنام که ما شدیداً مخالفت میکردیم علیه تجاوز امریکا در ویتنام و در نتیجه هم در تظاهرات به عنوان همبستگی با مردم ویتنام شرکت میکردیم و در نقاط مختلف جهان. و بعد یکی دیگه هم کار دیگری هم که کرده بودیم، ما قریب 1200 نفر پزشک و دندان پزشک ایرانی در آلمان داشتیم که من به یاد دارم کوشش کردیم از طرف کنفدراسیون با این دوستان تماس بگیریم. اونا یک اتحادیه به اصطلاح یک انجمن، یک کانون مستقلی داشتن ولی روابط دوستانه داشتیم و برخی از اونا هم عضو کنفدراسیون هم بودن از فارغ التحصیلان یا در حین تحصیل پزشکی. و از طریق اونها ما مقدار زیادی، من یادم میاد که نزدیک 50-60 کارتون دارو آنتیبیوتیک و داروهایی که ویتنامی ها پرسیده بودیم احتیاج دارن جمع‌آوری کرده بودیم و من با قطار از آلمان غربی رفتم پراگ، تحویل دفتر جبهه آزادی بخش ویتنام جنوبی دادم و اینا بسیار خوشحال شدن که یک سازمان دانشجویی یا همچین کمک هایی با اونا کرده کوشش. و در تظاهرات صلح علیه جنگ هم شرکت داشتیم و این باعث شده بود که مثلا در کنگره کنفدراسیون نه تنها از این شخصیت ها، احزاب، سندیکاها پیام می اومد و شناخته شده بود به عنوان یک سازمان به اصطلاح دموکراتیک و مبارز، یک هویتی داشت در سطح جهانی. هم سازمان، تنها سازمان های بین‌المللی دانشجویی قبولش نداشتن، سازمان های دانشجویی مختلف آلمان، فرانسه، کشورهای مختلف آسیا و آفریقا باشون رابطه دوستانه داشتیم و شخصیت های مثل برتران راسل، ژان پل سارتر و بعد رو خبرنگارهای روزنامه لوموند اینا همه براشون مهم بود که کنفدراسیون راجع به فلان پدیده ای که در ایران اتفاق افتاده نظرش چیه به طور مثال. و این مثلا یادم میاد اریک رولو، یک روزنامه‌نگار مال لوموند بود که بعدا شد سفیر و در تونس و اینها، یعنی مقام دیپلماتیک پیدا کرد، ایشون اصلا دوست صمیمی کنفدراسیون شده بود به خاطر این فعالیتاش، فعالیت‌های ما جذب کرده بود ایشون رو و مقالات مختلف می‌نوشت راجع به مسئله دیکتاتوری شاه، راجع به علیه اعدام، ترور، اختناق در ایران. و کنگره که تشکیل میدادیم و از این راه با جای تعجب یه دهی بود و بعد از طرف رژیم خیلی مزبوانه کوشش میکردن انگ و برچسب بزنن ولی ما به خاطر این فعالیت هامون احترام داشتیم. مثلا جبهه آزادی بخش ویتنام جنوبی به کنگره ما پیام میفرستاد، دولت ویتنام شمالی به خاطر فعالیت هایی که در سراسر جهان میکردیم علیه جنگ ویتنام برای ما تو کنگره پیام میفرستاد به طور مثال اینقدر. یا در یونان کودتا شده بود در همون سالهای 60 و اینا اواخر 60 چیز بود، سازمان های دانشجویی یونانی با ما تماس گرفتن بیاری ما برخیزیم که ما علیه دولت کودتا میخواییم. و ما یادم میاد که همراه اونا شدیم در آلمان، یک تظاهرات وسیع در سراسر آلمان برپا کردیم علیه حکومت کودتا و در یونان. بعد خلاصه منتها این جریان کنفدراسیون تنها یک سازمان دانشجویی خارج از کشور نبود، نشد، اول از خارج از کشور شروع کرد ولی در ایران سازمان دانشجویی در در یک شرایط تاریخی معینی مثل از سالهای 1339 تا 42 که جبهه ملی میتونست هنوز یک کمی فعالیت علنی در ایران داشته باشه، سازمان دانشیان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی شکل گرفت که خیلی فعال بود، مبارزه میکرد و در چارچوب البته مسالمت آمیز و دموکراتیک. و بعد اینها به کنگره کنفدراسیون هم نماینده فرستادن و تبدیل شد کنفدراسیون، تبدیل شد به کنفدراسیون به اصطلاح اتحادیه ملی و یک سازمان سراسری داخل و خارج از کشور، اروپا، آمریکا. و من به یاد دارم برای اینکه در اروپای شرقی حتی دولت شوروی زیاد مایل نبود که ما اونجا در اون کشورهای اروپای شرقی در مسکو و اینا فعالیت‌های ضد شاه بکنیم، ضمن اینکه خودشون هم از شاه زیاد خوششون نمی اومد، ولی این بازی دیپلماتیکی داشتن و اینها. من به یاد دارم که به اتفاق محمود راسخ از طرف کنفدراسیون رفتیم، از ما دعوت کرده بودن که بریم در کنگره بین المللی اتحادیه بین المللی دانشجویان در مغولستان در اولانباتور میبایستی یه توقف در مسکو میکردیم و چند روزی در مسکو بودیم و مهمان سازمان کمسومول و سازمان دانشجویان اتحاد جماهیر شوروی بودیم که من از این موقعیت استفاده کردم و با دانشجویان ایرانی که در دانشگاه لومومبا تحصیل میکردن در اونجا محرمانه رابطه برقرار و با مترو گرفتم راست از هتل راست رفتم به دانشگاه لومومبا و البته تماس قبلا گرفته بودیم با این دوستان، یه 7-8 نفری رو اونجا جمع کردیم و انجمن دانشجویان ایرانی در دانشگاه لومومبا را تشکیل دادیم و اون رو عضو کنفدراسیون کردیم. و با این دانشجوها که در مسکو بودن، دولت ایران به عنوان که اینا گویا چپن و کمونیستن و نمیدونم از خانواده های کمونیست های ایرانی هستن، بهشون پاسپورت نمیدادن، اینا فقط میتونستن در دانشگاه اونجا درس بخونن. و ما کاری کردیم که سازماندهی کردیم، جوری که با اون دوستان گفتیم برین شما احتساب غذا اعلام بکنید در علیه این اقدام دولت ایران و ما با سازمان‌های بین‌المللی دانشجویی مثل آمریکای لاتین که در مسکو شعباتی داشتن، از کوبایی ها نمیدونم صدر کشورهای آمریکای لاتین، خیلی سازمان‌های دانشجویی قدرتمندی در مسکو داشتن، اینها با ما ابراز همبستگی کردن و یک پروسه شروع شد، یک تظاهرات و اعتراض وسیع در مسکو برپا شد علیه دولت ایران که چرا پاسپورت این دانشجو را نمیدن. و در نتیجه برای اولین بار در اون شرایط ما موفق شدیم که دولت دیپلمات‌های شوروی اون زمان بالاخره مجبور شدن برای اینکه دیگه این گسترش این تظاهرات اونجا گسترش پیدا نکنه و دیدن تنها ایرانی ها نیستن، آمریکای لاتینی و آفریقایی ها و اینا هم پیوستن، فشار بردن به سفارت ایران و به دولت ایران که پاسپورت اون دانشجویان ایرانی رو بدن. و در نتیجه موفق شدیم، چون که چند نفر از اون دوستان هنوز هستن، یکیشون اکبر اقراییش بعدا چون از مسکو اومده بود به سوئد بهش میگفتن اکبر موسکوویچ که بسیار دوست مبارزیه و آزاداندیشه و هنوز هم داره به فعالیت‌های خودش ادامه میده، الان در سوئد نیست بلکه در اسپانیا است. و در حال ما به این ترتیب فعالیت‌های ما در همه نقاط دنیا گسترش پیدا کرد.
یک سوال همینجا من دارم ازتون آقای مسئله، این فعالیت های شما، این کنفدراسیون دانشجویی در اون مقطع چجوری با بچه های داخل ارتباط گرفت؟ چجوری با هم در ارتباط بودن یا پشتیبانی میکردن یا تبادل اخبار میکردن؟ کار مشترکشون با هم به چه شکل بود؟
البته یه منفذهای ما وجود داشت که میشد اون موقع، هنوز ترور اختناقی که امروز هست در اون موقع هنوز ارتباطات اینجوری چیز نبود و این سختی نبود، در زمان شد دیکتاتوری بود، کنترل میکردن، تبعید میکردن، تلفن‌ها رو کنترل میکردن و غیره، ولی ما یه سری رمز گذاشته بودیم بین خودمون و فعالین دانشجویان ایرانی در داخل کشور با هم مکاتبه میکردیم و از اخبار هم دیگه مطلع میشدیم یا از طریق رفت آمدهایی که به عنوان توریستی یا به عنوان دید و بازدید خانوادگی میرفتن مرتب این گزارش رو با هم دیگه رد و بدل میکردیم و در نتیجه و در ضمن هم البته نیمچه فضایی باز شده بود که جبهه ملی رو بهش دادن گفتم از سال 1339 تا 42 اجازه فعالیت میدادن که بره کنترل شده مثلا یه میتینگی بده یه نشریه بولتنی بدن و اینا این هم کمک کرد که ما بیدن و بعد سال 42 همه اینا رو شما متوقف کرد چه نمیذاشت دیگه هر کسی که تو میخواست با ما تماس بگیره یا در ایران در دانشگاه تهران فعالیت بکنه از دانشگاه بیرونش میکردن و حتی به عنوان سربازی تبعیدش میکردن زندانی میشد بلانا بعد به همین علت بعدن فعالیت های ما رفته رفته جنبه ضد شاه گرفت اول هنوز شعارها در چارچوب کنفدراسیون اون اوایلش این بود که شاه سلطنت کنه نه حکومت دیکتاتوری نه فلان از این جور شعارهای خیلی دموکرات معابانه و دموکرات منشانه هنوز بود ولی بعد خلاصه در حقیقت شاه با دست خودش یه جوری کرد که جامعه پولاریزه بشه قطبی بشه و بر ضدش هم داخل کشور و خارج از کشور بیشتر شکل بگیره که بعدا میگم ما من که به موازات کار دانشجویم امسال من فعالیت کردن هر کسی هم گروه سازمان خودش داد از گروه های چپ بودن از حزب توده جدا شده های حزب توده تا گروه های سازمان جامعه سوسیالیست ها بره و ما هم در جبهه ملی گرایش های مختلف فکری هم ملی مذهبی بود ناسیونالیست بود سوسیال دموکرات بود فلان اینا من خودم جز کسایی بودم که تمایلات چپ پیدا کرده بودم ولی هنوز جایگاه از نظر حزبی مشخص نبود در کجا هستم ولی طرفدار دموکراسی مبارزات و دموکراسی پارلمانی بودم و از اینی که شاه نباید دیکتاتوری بکنه و غیره و بعد خواستار انتخابات آزاد بودیم و اینا و بعد ولی دیدیم اینا همه راه ها بسته شد ما هم این جزء آدمایی بودیم که رفته رفته به فکر افتادیم که باید به مقابله برخیزیم علیه رژیم شاه منتهی یکی عامل داخلی بود که ما رو به این فکر واداشت به این بنبستی که مبارزات مسالمت آمیز بهش رسیده بودن به خصوص از سال 1342 که بعدش داستان 15 خرداد و خمینی و اینها هم به وجود اومد و یکی دیگه هم ما تحت تاثیر مسائل جهان هم قرار داشتیم به طور مثال جنگ ویتنام بود ما رو با میداشت که فکر کنیم چیه این جنگ برای چی صورت گرفت انقلاب کوبا شروعی داده بود جنبش آزادی بخش الجزایر بود و بعد حکومت بنبلا در اونجا روی داده بود و ما سعی میکردیم با اینها هم رابطه برقرار کنیم با شیلی جنبش دانشجوی شیلی رابطه داشتیم با آفریقا آسیایی ها رابطه صمیمانه داشتیم با فلسطینی ها رابطه برقرار و در نتیجه مجموعه اینها موجب شده بود که ما از سال 1342 تقریبا به تاریخ خارجی میشه مثلا 1963 ما تئوری مبارزه مسلحانه رو در نشریات خودمون مطرح کردیم نه در چارچوب دانشجویی بلکه در کارهای سیاسی و من جز افرادی بودم که جز جناح چپ جبهه ملی بودم و نشریه ما ایران آزاد نام داشت و در اونجا روزنامه رو هنوز تو آرشیو دارم که مقاله می نوشتیم خلاصه خشونت ارتجاعی رو باید با خشونت انقلابی پاسخ بدیم اینجوری فرم رو بندی کردیم به عنوان اینه که ما نباید قربانی بی آزاری برای دیکتاتورها باشیم و هنوز منتها مدون نبود که این مبارزه که میگیم مسلحانه چجوری میخواد در ایران اعمال بشه تئوری های مختلف بود یه دوستانی بودن بعدها از طرفدار چین بودن که معاصره شهرها از طریق دهات مطرح میکردن نمیدونم جنگ دهخانی و از این حرفا ولی ما هنوز تصمیم نگرفته بودیم که چجوریه میخواستیم بیشتر مطالعه بکنیم در جامعه ایران که ببینیم این نارضایتی ها بیشتر در کجا متمرکزه و از اونجا شروع میشه در همین ارتباط بود که ارتباطاتی هم که با کشورهای آمریکای لاتین رو نگرفتیم با نظریات توپاماروها رژی دبره اینها آشنا شده و این جزوات رو انتشار دادیم در چارچوب جبهه ملی، جناح چپ جبهه ملی، و بعد خودمونم یه گروه تشکیل دادیم.